ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروران و عزیزان قرآنی، به حضور یکایک شما سلام عرض می کنم. همطور که در برنامه های قبل سوره بینه رو توضیح دادیم، در این برنامه رسیدیم به آیه ششم. همونطور که در برنامه های قبل اشاره کردم، خداوند در سوره بینه پیرامون سنت جاری بر انسانها در مقام هدایت به سوی توحید بیاناتی رو می‌فرماید و اینکه خداوند همیشه حجتهاش رو برای مردم تمام می‌کنه و بعد اگر اونها حجتها رو پذیرفتن که راه هدایت به سوی اونها همچنان باز هست و باز و بازتر هم خواهد شد و اگر حجتها رو نپذیرفتن در هدایت به سوی اونها بسته و هرچه که بیشتر پشت بکنن بسته تر و تاریکتر و ظلمانی تر خواهد شد. در آیه پنجم هم که در برنامه قبل گذشت گفتیم، اساره دعوت همه انبیا رو پروردگار اشاره فرمود که مشرکین امر نشدند مگر به سه چیز. این که می‌فرماید مشرکین امر نشدند، یعنی کسانی که دعوت انبیا رو نپذیرفتند و در یک دید کلان همه انسان‌ها به سه چیز که اساره دعوت انبیاست بیشتر مأمور نشدند. یک، توحید، یعنی عبادت پروردگار مخلصاً له الدین. دو، اقامه نماز. سه، ایتاء زکات. ولذا می فرماید اگر این سه چیز که اگر کسی به حق اونها رو عمل بکنه و به درستی نماز به پا بداره و زکات بده، این همه ارکان دین رو ناچار هست که انجام بده. عرض کردم که کسی که بخواد یک نماز درستی به جا بیاره، میبایستی احکام طهارت و نجاست، احکام حلیت و حرمت، احکام مکان، احکام غصب، احکام معاملات و در یک کلام همه اون چی که برای اجزای نماز و درست آوردن نماز لازمه به جا بیاره. خب طبیعی است که چنین انسانی در کسب و کارش، در زندگیش، در صحبت کردنش و در حشر و نشرش سعی میکنه که واجبات الهی رو به جا بیاره و محرمات رو ترک بکنه. در ایتاء زکات هم همینطور. و در یک کلام کلی این میشود همان تعبد و توحید محض. لذا میفرماید که و ذالک دین القیمه، و این سه چیز همان دین پاینده و پا بر جایی است که همگی به آن امر شدند. در آیات ششم و هفتم پروردگار دو گروه از انسان‌ها، یک گروه که این دین را نپذیرفتند اینها رو هم از جهت ماهوی و هم از جهت عاقبت وضعیتشون رو بیان می‌فرماید. در آیه هفتم که بعد از گروه اول بیان می‌فرماید، اون گروه دومی است که دعوت انبیا رو پذیرفتند، اونها رو هم از جهت ماهوی و هم از جهت عاقبت وضعیتشون رو مشخص می‌کنه. اکنون در آیه ششم لغات رو مرور می‌کنه. می‌فرماید ان الذين كفروا، که ان از حروف مشبهه بالفعل و عرض کردم برای تأکید رابطه بین مبتدا و خبر میاد. پس در فارسی معمولا ترجمه میکنن به تحقیق، به درستی که و مطالبی از این قبیل که میخواد اون تأکید رابطه بین مبتدا و خبر و ابتدا و انتهای جمله رو مشخص بکنه. الذین اسم موصول هست، کفرو از ماده کفره یعنی پوشاندن، و در اصطلاح به کسانی گفتیم میگن که دین حق رو پوشاندند و روی برگرداندند و اون رو نپذیرفتند. اهل که اهل کتاب در اینجا بیان فرمود، اهل یعنی اون منسوبین به یک چیز، مثل اهل الرجل، اهل کتاب، اهل القلم و از این قبیل، یعنی کسانی که به هر ترتیب نسبتی با اون شی دارند. در اینجا می‌فرماید اهل کتاب یعنی کسانی که منسوب به کتابند، و چون مراد از کتاب در اینجا با الف و لام تعریف که آمده مراد کتب الهی است، یعنی انجیل و تورات و قرآن، پس بنابراین اهل کتاب یعنی کسانی که منسوب به ادیان توحیدی هستند. مشرکین هم از ماده شرک میاد، یعنی کسی را شریک در امری قرار دادن، و در اصطلاح به کسانی گفته میشه که برای غیر پروردگار استقلالاً وجودی قائلند، یعنی کسانی که چه در زندگی عملی و چه در امور نظری و اعتقادی معتقدند بر این که غیر پروردگار هم میتواند استقلالاً و بدون نیاز به پروردگار کاری رو انجام بده. البته به طور جلی و روشن همون مشرکینی هستند که غیر پروردگار رو، یعنی بت‌ها رو و یا موجودات دیگری از قبیل ستارگان و خورشید و ماه و سایر مخلوقات رو در کنار پروردگار قرار میدن که اونها احکام خاص خودشون رو دارن، ولی در این حال دیگرانی که مراتبی از توحید رو ندارند، یعنی در عمل و در زندگی روزمره متوجه غیر پروردگار در کارهای جاری خودشون هستند، یعنی فکر میکنند که انسانها و یا سایر موجودات میتوانند کاری رو انجام بدن در حالی که تقدیر اونها نباشه و پروردگار برای اونها نخواسته باشه. که عرض هم کردم در عمل در واقع تمام ناشکری ها و عدم توکل ها و بی توجهی های به پروردگار از همین شرک خفی برمیخیزه. ولذا فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بسیاری از کسانی که ایمان آوردند به حسب ظاهر به واقع ایمان نیاوردند و اونها مشرکند، چرا که به حسب نظری اونها ممکنه معتقد به توحید باشند، ولی در عمل اونها غیر توحید رو با توحید شریک قرار میدن. فی نار گفتیم از نار ینورو میاد، که نار به معنای هم نور و هم حرارت. در سیاق باید مشخص بشه به کدوم معناست. در اینجا مشخصه که در کنار جهنم که آمده، یعنی همون حرارت و سوزندگی. تا اینجا تماما لغات تکراری بود. لغت جهنم در اینجا لغت جدید برای ما که از ماده جهوم یجهوم و جهامتن گرفته شده به معنای عبوس و اخمو شدنه. مثلا در لغت عرب به تاریکی شدید شب و یا به اون اول تاریکی که در واقع شب میخواد اون چهره عبوس و تاریک خودش رو به انسانها نشون بده میگویند جهمت اللیل. از اینجا معلوم می شود که معنای کریه و زشت و بداخلاقی و عبوس بودن در جهنم لحاظ شده. ولذا جهنم که یکی از اسماء اون مکان دوزخیان و گناهکاران و تبهکاران و مشرکین و کافرین هست، اگر بگیم از همین مصدر گرفته شده، یعنی یک مکان تنگ و سخت گیر و عبوس و تند و خشن نسبت به ساکنین خودش. حالا اگر ما به این ماده جهومه نون هم اضافه بکنیم، همون قاعده کلی رو هم در کنارش قرار بدیم که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یعنی هرچی مبانی یک لغت نسبت به مادهش بیشتر بشه این معناش هم بیشتر میشه، پس جهنم میشود شدت و مبالغه در کراهت و زشتی و سختگیری و عبوس بودن بر اهلش. این درباره لغت جهنم. البته برخی اومدن گفتن اصولا جهنم یک لغت عجمیست و عربی نیست، اصلش عبریه، بنابراین این بحث ها درش راهی نداره. البته این عده کمی از اهل لغت هستند. عمده اهل لغت جهنم رو از همون ماده جهومه گرفتن که مباحثی که عرض کردین درش تماما ذکر میشه.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
دو لغت دیگه در این آیه داریم، یکی لغت خالدین از ماده خلد یخلد و خلودن به معنای دوام و استمرار در مکانی هست، به معنای از بین نرفتن و باقی ماندن و جاودانه بودن هم گفته شده. در اینجا هر دو معنا مراد هست، یعنی اینها در آتش جهنم هستند در حالی که خالد در اونجا هستند. خالد یعنی دائم و مستمر و جاودانه. سپس می‌فرماید اولئک هم شر البریه. اجازه بدید قبل از این که پیرامون اولائکه عرایزی رو عرض کنم، پیرامون شر و بریه عرض کنم تا لطافت اولائکه روشن بشه. شر از ماده شر یشر رو به معنای بدی و پلیدی و تبهکاریه، به معنای بست دادن و گستردن هم گفته شده. لذا به لباسی که در مقابل آفتاب میندازن تا خشک بشه گفته میشه شر الثوب، یعنی لباس رو پهن کرد در مقابل آفتاب. به قطعه های آتش که از مرکز آتش شراره میکشه و به اطراف پخش میشه گفته میشود شرارت و نار. از اینجا معلوم میشه چون انسان تبهکار از حد خودش تجاوز میکنه و به حدود دیگران دست اندازی میکنه به او انسان شر میگن، و چون شر صفت هم هست وقتی میخوان شدتش رو بیان بکنن دیگه اون انسان و یا موصوف هرچه باشد ذکر نمیکنن و به صفت میگن و میگن شر. درست مثل این که مثلا میخوان بگن زیدون عادلون، یک مرتبه میگن زیدون عدلون و بعد هم میگن اصلا العدل. این شدت عدالت اون موصوف رو میرسونه. در اینجا هم شدت شرارت یک شخص رو با شر بودن تنها ذکر میکنه. البته میشه یک معنای دیگری رو هم در اینجا در نظر گرفت. عرض کردیم که شر به معنای پراکنده شدن و گسترده شدن هست. می شود گفت که انسان شر چون شرارتهای افعال او مثل شرارهای آتش شعله می کشه و به هر جا دست اندازی می کنه به او شر می گن. علی حال شر پس می شود شدت پلیدی و تبهکاری و بدی. البته از جهت لغوی هم معنای وصفی برای او کردند و هم معنای افعال و تفصیلی، یعنی شر هم به معنای بده و هم به معنای اشر یعنی بدترینه. مفوق اشر کمتر استعمال شده و همون شر میگن ولی معنای بدترین میکنن. آخرین لغت این آیه لغت بریه هست. در بریه دو احتمال در ماده این لغت داده شده. یکی این که گفته شده است از ماده برع یبرع و برعن باید گرفته بشه که برع به معنای خلق کرد هست. مثلا در باره خالق گفته می شود بارع. البته به معانی دیگه هم برع آمده، مثل خارج شدن از دین و یا خارج شدن از عیب و نقص. مثلا گفته می شود برع من العیب، یعنی از عیوب و از عیب و از نقص این شخص خارج شد. یا بریع الدین یعنی کسی که از دین خودش رو خلاص کرد و آزاد کرد. ولی علی ای حال برع عمدتاً به معنای خلق کردنه. این یک احتمال. احتمال دیگه‌ای که در ماده بریه داده شده، گفته شده است که از ماده برایبری برین یعنی ناقص یایی از باب فعل یفعلو گرفته شده. برایبری به معنای لاغر شدن و ضعیف شدن هست. مثلا وقتی یک قلمی رو در قدیم می تراشیدن برای اینکه نوکش تیز بشه و بتونن با او خطاطی بکنن، گفتن بر القلم، یعنی قلم رو تراشید و لاغر کرد. بری به معنی خاک هم آمده، ولی در هر دو صورت، یعنی چه به معنای لاغر شدن باشه و چه به معنای دوری از عیب باشه، میشه یک معنای جامعی رو در هر دو ماده بیان کرد که هر دو رو در بر بگیره. و اون این است که بگیم که دور شدن از عیب و نقص در اون شیئی که به واسطه تزکیه و پاک شدن از اضافات و در نتیجه لاغر شدن این از عیوب دور میشه و در نتیجه میشود گفت برع و بریه هر دو با هم در بریه معنا رو درش لحاظ کردیم. پس باز تکرار میکنم، در بریه که هر دو احتمال میره، ما بگیم به معنای تزکیه و زدودن آفات از یک شی و در نتیجه اظهار کمالات و آثار کمالی یک شی در او. بر این مبناست که در بارع که وقتی گفته میشود خالق، یعنی اون موجودی که از عیوب و نواقص مخلوقات بری و دوره. از اینجا معلوم می شود بریه یعنی مخلوقات، ولی در مخلوقاتی که درش لحاظ شده است که خالق اونها هم بی عیب و نقصه. و چون بحث خلق مطرحه، معمولا لغت بریه درش جهت مادی آفرینش و خلقی آفرینش لحاظ شده. در یک کلام پس اگر ما بخوایم بریه رو معنا کنیم، می شود مخلوقاتی که اینها اون جهت مادی و خلقی درشون هست، در مقابل مخلوقاتی که جنبه ملکوتی مثل فرشتگان و ارواح و موجودات ملکوتی هستن. پس به این ترتیب معنای این بخش آیه این طور میشه که اون کسانی که کفر ورزیدند که اونها از اهل کتاب و یا مشرکین هستن، مکان اینها در آتش جهنمه و دائما و مخلدن در اونجا مستقر و مستمرند. و بعد می فرماید اونها، اولائکه، اونها قطعا همونها که می فرماید هم بدترین مخلوقاتند. عنایت هم دارید که گفتم حالا اولائکه رو در اینجا به خوبی می شود به معنای لطیفش پی برد، چون اولائکه اسم اشاره است به معنای آن. و اینکه اونها رو با اولائکه فرمود به خاطر اینکه این افرادی که دور از توحیدند، اینها رو در نظر داشته باشید که بدترین مخلوقات هم هستند.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.
كافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند.
اولئک هم شر البریه.
آنان بدترین مخلوقاتند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر و توفیق بیشتر که با هم در محضر قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله 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 يا رب الله الله.